أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد حق يوم الحصاد بود که آیا این حق واجب هست یا واجب نیست. من یک مروری روی کلمات علما کردم، در مورد اقوال علما یه چیزی نوشتم، حالا ملاحظه بفرمایید. نوشتم قال بالوجوب الشیخ و فی الخلاف ما دعوا اجماع الفرقت علی و مثل و فی المعتلف من المختلف و هو ساهر الکلینی فی الکافی و صدوق فی المبنع و الهدایه و الفقیه و رو ما یوم الی کلام المفید فی المغنع و یستشم من الانتصار المیل الی و مثله فی فقه القرآن للراوندی و قد اختاره صریحاً از سبزواری فی الزخیره و مال الیه الفاضل الجواد فی مسالک الافهام و قد اختار الافتهباب ابن ابی عقیل علام و نقل و العلامه فی المختلف و ابو الصلاح فی الکافی و ابن حمزه فی المراسم و ابن زهره فی الغنیه و ابن شهراشو فی متشابه القرآن و سبزواری فی جامع الخلاف و الوفاق و ابن ادریس فی السرائر و ابن سعید فی جامع الشرائع و المحقق فی موضعین و المعتبر و العلامه فی التذکرة و المنتهى و قد اکتفا به نقل القولین فی التحریر و لعل المستفاد من تلخیص المرام ایضا التردد و من القائلین بالاستحباب. اینا من تا عرض کنم خدمت شما علامه رو تقریبا و معاصرین علامه و اینها رو و اونجایی که تونست با سرعتی که جستجو کردم اقوال رو نوشتم، بعدی های متأخر رو دیگه تتبع نکردم، بعضی از کتاب معروفشون نگاه کردم. و من القائلین بالاستحباب تلخیط الخلاف و المدارک و روضت المتقین لاحظ لوامه صاحب قرانیه حیث اکتفا به نقل القولین و الاحتیاط فی المسئله و من القائلین و الاستحباب صاحب الهدایق و الوحید فی مسابه الظلام. این حالا یک اشاره به اقوال در مسئله. عرض کنم خدمت شما عبارت کافی ابو الصلاح هم که دیروز عرض کرده عبارتش اینه هست: و من مسنون صدقت الحرز ان یذکا کل ما دخل المکیال. بعد از چیز میگه و من ذالکه، یعنی و من مسنون صدقه از صدقه هین سرام النخل و قطاف الکرم و جزاز زر و ذقس من الزر و ذقفین و الازغ من الرتب و الازغین و الانقود من العنب و الانقودین فاذا صار الرطب تمرا و العنب ذبیبا و القلت حبا و اراد المالک دفع ذلك تصدق منه بالغبطه و القبلتین. کافی ابو الصلاح صفحه 166 که نظیر این عبارت در سرائر جلد 1 صفحه 13 هم وارد شده. خب حالا ببینیم ادله بر این اقوال چی؟ ادله بر وجوب خب مشخص هست، روایات آیه قرآن و روایاتی که ازش استفاده کردن که حق یوم الحصاد واجب هست. صاحب مدارک ایشون میگن که نه، این روایات دلالت نمی کنه. از یه سری روایاتی صاحب مدارک استحباب استفاده کرده، صاحب حدایق از یک سری روایت های دیگه و مرحوم وحید بهبهانی از یک سری روایت های دیگه. حالا یکی یکی این کلمات این بزرگان رو عرض میکنه. اما صاحب مدارک فرموده که امر در روایات دیگه محمول بر استحباب هست، کما یدل علیه قلو علیه السلام فی روایت معاویت ابن شریح. روایت معاویت ابن شریح رو در جلسه قبل خوندیم. دوباره من میخونم و بحثی که در این مورد بین علما درگرفته تنظیم کنم. مرحوم ما وقت ابن شعیب قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی الحق حقان حق تؤخذ به و حق تؤتیه. قلت ما الذي اخذ به و ما الذي اعطيه؟ قال اما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و اما الذي تؤتيه فقولوا الله عز وجل و اعطوا حقه يوم حصاده، یعنی من حصك الشيء بعد الشيء ولا اعلمه الا قال الزيق ثم الزيق حتى يخلق. این عبارتی که در این روایت هست، عرض کنم خدمت شما در مورد این مرحوم صاحب ذخیره اشکال کرده که این معلوم نیست این استحبابی باشه. مراد از اینکه اخذ میشه ممکنه مراد این باشه که در دنیا اخذ میشه، اما این امام علیه السلام این رو اخذ میکنه. اما این حق یوم الحصاد حقی هست که فیما بینه و بین الله هست و این اصیه به ترک ذالک بنان علال وجوب، این تعبیری هست که مرحوم صاحب حضرانه مرحوم صاحب ذخیره داره. در حدایق جلد 12 صفحه 12 این بحث رو شروع میکنه، کلام صاحب یه سری روایاتی رو ذکر میکنه، میگه الامر محمول الاستحباب، همین روایت معاوید بن شریح رو ذکر میکنه و روایت های دیگه ای رو میاره. اون دو تا روایتی که این در این روایت ایشون تعبیر میکنه که کلام صاحب ذخیره رو ذکر میکنه که ایشون گفته مراد از این تو قضاب الاخر دنیا لن الامام یعقوب زکات من اصحاب الاموال به خلاف حق الحفاظ و انه امر بین و بین الله و بین اصحاب ترک بنان الوجود، میگه فتعصفه ظاهر لانه لو کان المراد انما هو اخذ الامام لکان حق العباره ان یقال یؤخذ من کما لا یخال الموارث کلام البلغا، بل هذه العباره انما ترمی فی مقام المؤاخذه بالترک والمعاتبه قال فی المصباح النوری و اخذه بذنبه عاقبه علیه. خب این عبارتی که ایشون از مصباح المنیر ذکر کرده در مورد اخذه او به ذنبه به نظر میرسه ربطی به بحث ما نداره. اون اخذه او به ذنبه متعلق مجرور به با ذنب هست، ولی اینجا مجرور به با ترک اعطا نیست که گناه باشه، میگه به وسیله به جهت این گناه اخذ میشود، مأخوذ به این حق هست. یعنی چی؟ این معناش این نیست که حتما معاقبه هست. مأخوذ به این حق ممکنه معناش این باشه که الزام به پرداخت این حق دارد، چون امام علیه السلام میاد بهش میگه این حق رو بده. معنای این مطلب اینه که این حق یوم السرام یا والحساد امام سایی در موردش نیست. اون ما جلسه قبل در موردش توضیح دادیم که امام علیه السلام سایی هایی رو که میفرستادن در موقع یا والحساد نمیومدن افراد رو الزام به پرداخت بکنن. دو بحث هست، یک بحث اینه که الزام به پرداخت در از سوی حکومت اسلامی میشه یا نمیشه. این ممکنه الزام به پرداخت نشه ولی لازم باشه که انسان یه چیزی رو پرداخت کنه. ما دلیل نداریم که همه واجبات از طرف حکومت الزام به پرداخت داشته باشه. به نظر میرسه اشکالشون به صاحب ذخیره وارد نباشه. خب این روایت اول. روایت دوم که صاحب مدارک استدلال میکنه به قول ابی جعفر علیه السلام فی حسنت ذراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر فی قول الله عز و جل و آتو حقه و یوم حساده حاضا من الصدقه وجه الدلاله ان المتبادر من قولی علیه السلام حاضا من الصدقه الصدقه طول مندوبه. ایشون شبیه همین هم در حدائق جلد 12 صفحه 14 آمده، اما صحیح الفضلاء الثلاثه فظاهر الصدقه فیها انما هو بمعنى الصدقه المستحبه. و من خیلی صاحب ذخیره میگه من نه معلوم نیست که این مراد صدقه مستحبه باشه و خیلی روشن نیست. به نظرم میگسته همین جور باشه که بگیم ظهور داره، یعنی که صدقه صدقه مستحب هست، خیلی همچه ظهوری نداره. به خصوص حالا یه نکته ای هم ضمیمه بکنم، اون اینه که حالا حاضا من از صدقه بنابر نقل تهذیب نقل کافیه، ولی بنابر نقل تفسیر عیاشی حاضا من غیر صدقه است. تفسیر عیاشی روایتی که نقل میکنه میگه حاضا من غیر صدقه یعطی المسکین القبضه و بعد القبضه من الجدال و هفته و بعد الهفته. وقتی این صدقه به معنای زکات هست میگه این جزء زکات نیست، چیز جدایی هست. و من فکر میکنم نقل به اصطلاح نقل تفسیر عیاشی درستر باشه، چون اصلا چرا این ناظر به چی هست این روایت حاضا من از صدقه؟ مگه تردیدی بوده در اینکه این صدقه هست؟ صدقه به معنی عامش، صدقه این مثلا میخواد بگه صدقه مستحبیه، اینو میخواد بگه، این در مورد اینکه واجب نیست با این عبارت بخواد اینو بیان کنه، باید بگه لیکه به واجبه که این عبارت رو بیان کردن. این ناظر به یه بحثی هست در میان عامه بوده، در میان مفسرین عامه خیلی هاش این رو به زکات هم می‌کردن. روایات ما تصریح داره که این مربوط به زکات نیست، مربوط به غیر زکات هست. و این تأکید بر اینکه مربوط به زکات نیست رو روایات متعدد وارد شده که مثلا تو روایت عبدالملک کریم ابن عتبت الهاشمی قال سألت عن عبدالله علیه السلام عن قوله تعالی و آتو حقه و یوم حساته، قال هو شیء سوا ما تخرجه من زکات کل واجبه تؤتی الرق بعد از رق و الحسنه و بعد الحسنه. نقل تفسیر عیاشی نقل درستری باشه، حاضا من غیر صدقه باشه، علاوه بر اینکه حالا اگر حاضا من از صدقه هم باشه، این که مراد از صدقه صدقه مستحبی هست این خیلی روشن نیست. میخواد بگه که یکی از اقسام صدقه، حالا اهم از واجب مستحب، این هست که این کار رو انجام بدی، که نه اختصاص نداره صدقه به زکات، غیر زکات هم صدقه هست، حالا این واجب مستحب امثال اینها. یعنی ناظر به اون مطلب هست که فی المال حق سوى زکات، فی المال حق سوى زکات، میگه این هم جزء صدقه است، یعنی در حق بودن مشترک هست با زکات امثال اینها. ظهور در که بگیم حتما مراد طلب مستحبیه، خیلی همچین ظهوری نداره. خب اما صاحب حدائق علاوه بر روایات، روایت های دیگه رو ذکر میکنه. ایشون میگه والذی وقفت علیه من الاخبار زیادتن علا ما ذکر ما نقل عن سید مرتضی فی الانتظار انه قال روی نبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی و آتوا حق و یوم حساده قال لیس ذلک الزکات الا ترى انه قال ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفین. قال المرتضی و هذه نکته من المریحة لان النهی عن الصرف نهیان صرف لا یکون الا فی ما لیس مقدرن و زکات مقدرن. این روایت رو البته ایشون خیلی روشن بحث این روایات میگه ظاهر حاضر اخبار مذکوره و استحباب. در مورد این روایت توضیحی نمیده که چجوری این ظاهرش استحبابه. مرحوم وحید بهبهانی این روایت رو آورده، یعنی این روایت نه اصلا میگه این زکات اینجوری استدلال میکنه حق یوم المعلوم چون مقدر نیست، مقدر نشانگر استحبابی بودنشه. خب مرحوم سید مرتضی در انتصار رو جواب داده که ملازمه بین مقدر نبودن و استحباب نیست، ممکنه یک شیء مقدر نباشه ولی واجب باشه، حتما لازم نیست واجب یک مقدار کاملا مشخصی داشته باشه، مقداری که یک مشت همین تقدیر به همین نحو یک مشت همسال اینها. این هم این مطلب. این یه روایت دیگه ای که ایشون نقل میکنه و استدلال میکنه و مارواه ثقت الجلیل علی ابن ابراهیم فی تفسیره فی صحیح ان شعیب الاغرغوفی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قولی از درجل و آتو حقه و یوم حساده قال از دخت من از خنبول و الکف من از تب اذا خرف قال و سألت و هلی از سقیم و اتهاو ندا از خنه و قال لا و از خال نفسهی قبلا یدخله و بیته. ایشون اینجوری تعبیر میکنه. اما صحیح دشوهی بل اگر گفت فهی ظاهرتم فی انه متا ادخله بیته سقط الحکم ان ولو کان واجبا لم یکن کذالک. خب این استدلال ایشون به نظر میرسه درست نیست. اولا اینکه مجرد اینکه با ادخال منزل ساقط بشه این معنیش اینه که واجب نیست، نه، ممکنه شرط وجوب این باشه که هنوز داخل منزل نکرده و در داخل منزل ساقط بشه. علاوه بر این که اصلا این شرط ازش استفاده نمیشه. ببینید این روایت میگه که نمیتواند این حق رو بعد از دخول در منزل بده، باید خارج منزل بده، خارج منزل بده و داخل منزل دادن صحیح نیست. و این حالا این عبارت یه مقداری روز عبارت دقت کنید و از خال نفسه قبل ان یدخله بیته یعنی چی از خال نفسه؟ یه قدری رو عبارت دقت کنید. من این احتمال میدم که قبل ان یدخله بیته شاید مراد این باشه که میخواد بگه که نه این رو باید خارج منزل بده، چون فقیر رو بخوای داخل منزل ببری و داخل منزل بدی که نه این سخاوت چیز هست، این که حالا سخاوتمندانه تر این هست که خارج منزل داده بشه و شارع مقدس میخواد این سخاوتمندی رو اعمال کنه. حالا مگر شما اینجوری استدلال کنید بگید که تعلیل هو از خال نفسه اشاره به این هست که قبل دخول البیت سخاوت بیشتری داره، پس بنابراین اصلا این دلالت بر این اسفال لفظه با استحباب سازگاره، ولی به نظر می رسه نمیشه این اشکال رو مطرح کرد. حد اکثر این که لا یستقیم حمله به استحباب میشه، میگه که هل یستقیم و اعطاهو درست است؟ میگه لا، این لا یعنی بهتر این هست که این در خارج منزل داده بشه، داخل منزل داده شدن کار درست، کار کاملا متناسب شأنش نیست، اصلش واجبه، ولی بهتر این است که این واجب رو در خارج منزل انجام بده، اما داخل منزل هم انجام بده اشکالی نداره، ولی بهتر لا. لا یستقیم، لا یستقیم یعنی لا یکونو مستحسنن، به دلیل اینکه اگر خارج منزل بده به سخاوت نزدیکتر هست، و این در واقع معنیش اینه که خارج منزل دادن بهتر است، اما اینکه اصلا واجب نباشه این اصلاش در نمیاد. یه نکته هم در مورد این سند این روایت تو جلسه قبل اشاره کردم، روایت کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم بنابر تحقیق کتابی هست مال علی ابن حاتم قزوینی، از منابع مختلفی اخذ کرده سندهای مواردی که مال علی ابن ابراهیم هست و مواردی که مال غیر علی ابن ابراهیم هست از همدیگه تفکیک شده است و میشه اینها رو از هم جدا کرد. مواردی که از علی ابن ابراهیم هست این جزء موارد نیست، سند با احمد ابن ادریس شروع میشد و روایت های علی ابن حاتم قزوینی هست، مال علی ابن ابراهیم نیست. و خب ولی به هر حال سند علل قاعده صحیح باید بدانیمش. خب اینم یک روایت دیگه میگه و روی فیه چه صحیح عن سعد بن سعد رضی الله عنه السلام قال قلت له ان لم يحضر المساكين وهو يحسد كيف يصنع قال ليس عليه شيء. ایشون میگه و اما صحیح از سعد بن سعد فاظهر فانه دل على انه لو لم يحضر احد من المساكين وقت الحصاد فلا شيء عليه الفرض الواجب اخراج لا اتفاوت بين حضور مستحق و لا غيبته. خب این حرف عجیبیه، استحقاقش به فرض حضوره، یعنی اگر فقیری بود لازم است بدهی. خب این استحقاقش اینجور نیست که حتما باید به فقیری داده بشه یا نه. عمده مطلبی که عرض کردم اون روایت قرب الاسناد هست که اون روایتی بود که این رو روایت مصادف روی عن مصادف قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام فی ارض الله و هم یسرنون فجاء سائل یسأل فقلت الله یرزق فقال علیه السلام ما لیس ذلک لکم حتی تؤتوا ثلاثه فاذا اعطیتم ثلاثه فان اعطیتم بعد ذلک فلکم و ان امسکتم فلکم. کردش استفاده میشه که این مقدار واجبش سه نفر هست که ازش استفاده میشه در روایت های دیگه که میگه تقبل و بیده از وقت توفیه مسکین کمال مسکین حتی تفرو، معنیش اینه که به همه مسکین هایی که هستن باید انسان داده بشه، که برابر این روایت اون روایت هایی که به اون شکل هست حمله بر استحباب میشه. حالا آیا حمله بر استحباب شدن اون روایت ها باعث میشه که این روایت رو هم ما هم نبر استحباب بکنیم، بگیم مثلا این پیداست در مقام بیان حکم استحبابی هست؟ به نظرم شاید مشکل باشه که ما مانعی نداره ما بگیم که به اصطلاح تا سه نفرش مستحب بیش از هر، بگیم این که یک حکم استحبابیه اونم مقید به سنفر، یه حکم وجوبیه مقید به سنفر باشه و فقط اکتفا کرده باشه به این روایت، مشکل هست. و حالا در پاسخ ممکن شخصی بگه که روایت های دیگه اصل استحباب رو بیان کرده، همون روایت ها برای بیان لازم نبوده که بیان بشه که این واجب نیست، تو این روایت به عدم وجوبش تصریح کرده، اونی که هست خب چون مستحب مؤکد بوده اونا بیان کرده که مستحب هست و عدم وجوبش رو بیان نکرده که به هر حال داده بشه این شی. و تو این روایت هم یعنی اونی که لازم هست اون اینی که چیز شارع زمین نمونه. اگر یک مستحبی رو تو روایات متعدد امر بش کرده باشه بیان عدم وجود نکرده باشه، معلوم نیست خیلی منافات با شأن شارع داشته باشه. به هر حال اصلاً به نظرم یه مقداری محل تأمل لااقل باید احتیاط کرد. حالا یه نکته اینجا عرض بکنم، مرحوم وحید بهبهانی اینجا به چند تا مسئله تمسک میکنه، چند تا استدلال. دست شما در نکنه، چند تا استدلال میاره برای عرض کنم خدمت شما که این مطلب استحبابیه. یکی این که اگر این مطلب واجب بود باید حتما شایع، انقدر شایع، چون بحث زرع و سلام و اینها خیلی شایع هست، این باید انقدر شایع بود که معلوم بشود امثال اینها و تنها به فتوای شیخ طوسی در بحث کنم خدمت شما خلاف منحصر نمیشد. در سایر کتابهاش هم میشونی مطلب رو نیورده، شایعه اینه که این امر مستحبه و واجب نیست، بلکه ایشون میفرماید حتی در خود خلاف هم ممکنه ما بگیم وجوبش معلوم نیست که شما قائل به وجوب باشه، چون یه عبارت ایشون در یه جایی داره میگه الوجوب عندنا علا وجهان، یک وجوبی که خلافه یا آقا بلا ترکه و وجوبی که یا آقا بلا ترکه نیست، و بنابراین گاهی اوقات اینجوری تعبیر کرد. عرض کنم خدمت شما، ولی به نظر میرسه که هیچی که از این دوتا مسئله چیز درستی، مطلب درستی نیست این استدلالی که ایشون فرمودن. اما اینکه این مطلب شایع نبوده ما نمیدونیم شایع بوده، مرحوم شیخ طوسی به هر حال ادعای اجماع کرده، من نمیخوام ادعای اجماع بگم حتما این ادعای اجماع مطابق واقعه، ولی ما نمیتوانیم بگیم حتما هم مخالف واقعه. این راویان این روایات متعددی که این روایات رو نقل کردن چه بسا همه اینها قائل به وجوب باشن، بنابراین این که ما بگیم حتما این شایع نبوده، نه خیلی هم شایع بوده بر اساس اون شیوع هم مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده باشه، این یه نکته. نکته دوم این که مرحوم وحید که اشاره فرمودن که وجوب در کلام شیخ در خلاف معلوم نیست به این معنای وجوب باشه، چون در بعضی جاها ایشون اون عبارت رو دارن، به نظر میرسه که مرحوم شیخ حرفشون این هست، کلمه وجبه رو ما گاهی اوقات در استحباب به کار میبریم در بعضی موارد، ولو خلاف ظاهره ولو مجازه، ولی کلمه وجبه احیانا در مورد غیر واجب هم به کار برده میشود، و در اون مورد خاص ایشون میگه مراد ما از وجوب، وجوب به معنی استحباب هست و قرینه برای این ذکر میکنه. اما حالا آیا در ما نحن و فیه میتوانیم وجوب رو به معنی استحباب بگیریم؟ دیروز عبارت شیخ در خلاف رو خوندم، عبارت شیخ در خلاف استدلال هایی که کرده میگه امر در آیه قرآن وارد شده است و امر ظاهرش وجوب است. این بحثی که امر ظاهرش وجوب است اما وجوب اصطلاحی مراده، و الا وجوب به معنی امر از استحباب و ندب براد نیست. این نحوه استدلالی که مرحوم شیخ کرده از نحوه استدلال پیداست که مراد وجوبش وجوب اصطلاحی هست. و حالا من فتواهای اون افراد دیگه ای رو که عامه هست و مراجعه نکردم که ببینم اونها هم آیا فکر میکنم ایشون از شافعی نقل کرده بود، که البته تو حاشیه میگه مال شافعی نیست مال شعبیه، و بعضی افراد دیگه فکر میکنم عبارت هایی باید اونو مراجعه کرد، حبس میزنم که عبارت های اونها با استحباب جور نیاد. به هر حال عبارت شیخ طوسی در خلاف خیلی ظهور قوی داره در این که ایشون حق یوم الحصاد رو واجب میدونه، اینه که تمام آقایون مثل علامه و محقق در معتبر و دیگر بزرگان وجوب رو به شیخ در خلاف نسبت دادن. همین جور هم هست عبارت شیخ در خلاف در وجوب کسری هست در وجوب. بنابراین نمیشه گفت شیخ طوسی در خلاف قائل به این مطلب نیست. سایر کتاب هم این خیلی وقتها حالا چی شده که من در مورد نهایه قدری نمیدونم چی شده شیخ در نهایه اصلا به این مطلب اشاره نکرده، حتی به استحبابش هم اشاره نکرده. آخه نهایه پیداست که به هر حال با این همه روایتی که بوده چطور شده که حتی استحبابش نهایه شیخ لااقل به استحبابش اشاره میکرد. شیخ اونا به هر جهتی این روایت توجه نکرده، غفلت برای شیخ عارض شده، اون رو ذکر نکرده. اما مبسوط شیخ طوسی که این رو نیاورده، این مبسوط اینا اصلش یک کتب عامه هستن. من فکر میکنم مبسوط بر اساس بعضی از شروح و حواشی کتاب الام شافعی تدوین شده. تو اون کتاب ها این فرق مطرح نبوده، ایشون هم این رو نیاورده در نتیجه، اما تو خلاف مثلا این مطلب تو کتب خلاف بوده، این رو آورده. اصل آوردن و نیاوردن بسیاری از موضوعات در کتب شیخ طوسی تابع اون منبعی هست که بر اساس اون منبع کتاب تنظیم شده. فکر میکنم یک کار خیلی خوب اینه که مراجعه بشه که آیا بتونیم ما اون کتابی که بر اساس اون کتاب خلاف شیخ طوسی تنظیم شده او رو ما پیدا کنیم، کتابی که بر اساس او مبسوط تنظیم شده او رو پیدا کنیم. خیلی شناخت این کتاب مؤثر میتونه باشه در فهم ما از این نسبت به این کتاب. حالا عرض کنم خدمت شما، مرحوم وحید بهبهانی یک استدلال دیگر رو مطرح میکنه که من استدلال رو الان اشاره میکنم. ملاحظه بفرمایید، در کتاب مصابیح الظلام این بحثش ایشون کرده، مصابیح الظلام جلد 10 صفحه 125، ایشون میگن که تعبیرشون از الاخبار و ظاهره فی عدم وجوب حق فی المال و زکات متواتره، این صفحه 128 هم مصابیح الظلام جلد 10 صفحه 128. خب این رو ببینیم آیا یه همچین روایاتی داریم که ازش استفاده بشه که در مال حقی و زکات نیست، آیا روایاتی داریم یا نداریم. این رو انشاءالله در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. بحث زیادی نداره، من از فردا بحث حق المار رو شروع میکنم، روایاتش عرض کردم تو جامعه احادیث، بعد از همین بابی که همین روایت هست وارد شده، هم توجه فتوای علما داشته باشید و هم بحث روایات حق المار رو از فردا دنبال خواهیم کرد. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.